সহজে শোভে।
বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আল্লাহুম্মা সাল্লা আলা মুহাম্মাদ ওয়া আলা মুহাম্মাদ ওয়া আজ্জাল ফারাজাহুম। সালাম ও আদব ও احترام خدمت شما بینندگان عزیز ارجمند شبکه جهانی ولایت دارم و در خدمت شما خواهیم بود با فصل جدید از برنامه امواج شبهه که این قسمت اول هست. در فصل گذشته پیرامون این صحبت کردیم که اولا یک ادعای بی اساس از مخالفان شیعه و یک شبهه ای که بعضن برای شیعیان هم پیش میاد و باهاش مواجه میشن، اینکه اینطور مطرح میشد این شبهه از سوی مخالفان عمدتاً و از سوی معاندان که امیرالمؤمنین علیه السلام در ماجرای هجوم به خانه ایشون و حتی در مورد ماجرای غصب خلافت هم این رو مطرح میکنن که چرا هیچ دفاعی نکردن، هیچ کاری نکردن و هیچ چیزی نگفتن، سکوت کردن و هیچ عملی از ایشون سر نزد. ما به این ادعا پاسخ دادیم و در مورد این حتی صحبت کردیم که خود بیان این شبهه و این نحوه طرح شبهه هم درش غلط و دروغ وجود داره. مفصل در این مورد دو برنامه تقریبا، یک برنامه و خورده‌ای در موردش صحبت کردیم. بعد از اون هم وارد یک مسئله دیگری شدیم در مورد مقایسه ماجرای هجوم به خانه عثمان ابن عفان طبق مبانی و روایات مخالفان شیعه و گزارش‌های تاریخی معتبر و روایات معتبر و اقوال صریح علماشون و در طرف مقابلش ماجرای هجوم به خانه حضرت زهرا سلام الله علیها. یک مقایسه کاملا مفصل که شاید کمتر بهش پرداخته شده باشه به این سبک ما انجام دادیم و برای شما بیان کردیم گزارش‌های تاریخی، روایات و اقوال علما رو. اما در این فصل بنده میخوام در مورد یک موضوعی صحبت بکنم از یک زاویه‌ای که کمتر شاید بهش پرداخته شده باشه و این هم در مورد شخصیت و مقامات حضرت زهرا سلام الله علیها است. خب در مورد اصل این موضوع خیلی زیاد صحبت شده، فضائل حضرت زهرا، جایگاه ایشون در نزد مسلمان‌ها با همه مذاهب و فرق اسلامی و حتی غیر مسلمان‌ها که کلماتشون و عباراتشون تا به امروز موجود هست، بعضن حتی کتاب تألیف کردن غیر مسلمان‌ها در مورد شخصیت حضرت زهرا سلام الله علیها و تعریف و تمجیدهایی که وجود داره. اما بنده میخوام از یک زاویه دیگری به این موضوع بپردازم و این پرداختن به این موضوع رو هم با یک سوالی بنده آغاز میکنم. اساسا علت اصلی این که به خصوص ما مسلمانها و علمای مسلمان در طول تاریخ حضرت زهرا سلام الله علیها رو تمجید کردن و جایگاه ایشون رو تکریم کردن و بالا دونستن چی هست؟ پاسخ به این سوال برای ما خیلی مهم هست و خیلی از موارد رو روشن خواهد کرد و برای ما ثابت خواهد کرد که محبت حقیقی به حضرت زهرا سلام الله علیها چه نوع محبتی باید باشه. پس بنده این سوال رو مجدد مطرح میکنم، علت اصلی محبت و ارادت و تکریم حضرت زهرا سلام الله علیها چه هست؟ چرا ما مسلمان ها از هر مذهبی که باشیم حضرت زهرا رو باید دوست داشته باشیم و تکریم کنیم و اعتقاد داریم که ایشون مقامات بالای در واقع اعتقادی و معنوی و اخلاقی رو دارن؟ چرا؟ به چه علت؟ خب اینجا دو نگرش وجود داره در پاسخ به این سوال، دو نگرش وجود داره که این دو نگرش یکیش در بین در واقع عوام و حتی بسیاری از علمای مخالفان شیعه به صورت خاص وجود داره که اون نگرش محبت حد اقلی و نادرست هست که بنده حالا توضیح میدم چه نگرش هایی. خب یک نگرش این هست که شما در پاسخ به این سوال بیایید بگید ما اگر حضرت زهرا رو دوست داریم، علت اصلی یا یکی از اصلی ترین و مهمترین علتهاش این هست که خب دختر پیامبره و متاسفانه بسیاری از عوام به خصوص عوام مخالفان شیعه و بسیاری حتی از علمای مخالفان شیعه و بعضن حتی ممکنه عوام شیعیان هم اینطور صحبت بکنن که خب بالاخره ما اگر حضرت زهرا رو دوست داریم، علت اصلی یا یکی از علتهای بسیار مهم و اساسی و کلیدی این هست که دختر پیامبره. چون دختر پیامبر هست ما این محبت رو داریم و این ارادت رو داریم. خب این حد اقلی ترین و غلط ترین و نادرست ترین نحوه نگرش به محبت و در واقع ارادت و عرض ارادت به حضرت زهرا سلام الله علیها است. در مقابل یک نگرش دیگری وجود داره که علمای شیعه و بزرگان شیعه بر مبنای روایات و احادیث و آیات قرآن و معیارهایی که قرآن داده این نوع نگرش رو پذیرفتن و بهش در واقع تأکید داشتن تا به امروز در طول تاریخ و کمتر علمای مخالفان شیعه و به تبعشون عوامشون رفتن به این سمت که ما اگر حضرت زهرا سلام الله علیها را تکریم میکنیم و دوست داریم، علت اصلی این نیست که دختر پیامبره، علت اصلی این هست که خود ایشون و فی نفسه مقاماتی دارند، فضائلی دارند که این مقامات و فضائل باعث می شود ما حضرت زهرا رو دوست داشته باشیم، نه اینکه دختر پیامبر است. خب چرا علمای شیعه در طول تاریخ به این در واقع باور رسیدند؟ چرا به این نگرش رسیدند و پایبند بودند؟ چرا در واقع رفتن به این سمت که بگن اگر حضرت زهرا دختر پیامبر هست، فی نفسه نمیتواند فضیلت باشد، نه ضد فضیلت، فی نفسه تحت شرایط خاصی میتواند خوب باشد چنین چیزی؟ ولی چه کسی گفته اگر کسی دختر یا پسر پیامبر بود آدم خوبی است، باید او رو دوست داشته باشین؟ مثلا ایدید غلطه. و متاسفانه تا به امروز بسیاری از علمای مخالفان شیعه و بسیاری از عوام مخالفان شیعه به تبعشون و حتی بعضا این دید ممکنه در بین برخی از عوام و مردم عادی شیعه هم وجود داشته باشه که دید غلطی است، باید اصلاح بشود، این نگرش رو دارن که چون حضرت زهرا دختر پیامبر هست احترامش واجب است، باید او رو دوست داشته باشیم. در حالی که ما میگیم نه، عقل، قرآن و روایات ثابت میکند بسیاری از افرادی که ما دوست داریم و به اونها ارادت داریم و محبت داریم، از جمله حضرت زهرا سلام الله علیها، به خاطر خودشون و مقامات و فضائل خودشون هست که اونها رو دوست داریم، نه به این خاطر که مثلا حالا دختر پیامبر باشد، پسر پیامبر باشد، برادر امام معصوم باشد، فرزند امام معصوم باشد. اینها برای ما معیار و ملاک نیست به هیچ وجه. خب چرا ما به این باور رسیدیم؟ یک بعدش استدلال عقلی هست. ما اگر به عقل خودمون رجوع بکنیم که در آیین و مکتب اهل بیت علیهم السلام یکی از اصلی ترین حجت های الهی عقل هست، یکی از مصادر استنباط و تشریع عقل هست در مکتب شیعه، برخلاف مکتب مخالفان شیعه که عقل رو به معنای واقعی کلمه از حجیت ساقط کردن، الا حالا یک گروهی بودن معتزله که اونها هم بعضن یک افراط هایی داشتن، و الا عمده مخالفان شیعه و حتی بسیاری از ادیان و مذاهب دیگه عقل رو از حجیت ساقط کردن و کنار گذاشتند. خب وقتی به عقل ما رجوع بکنیم میبینیم این که کسی نسبت فامیلی و قرابت فامیلی و نزدیکی، حالا چه فرزند باشد، چه همسر باشد، چه نمیدونم داماد باشد، برادر باشد، خواهر باشد، این نوع نسبت ها فی نفسه نه فضیلت است نه رذیلت، این نسبت ها فی نفسه نه فایده ای دارد نه ضرری دارد از نظر مقامات و در واقع اخلاقیات خدمت شما عرض میکنم. یعنی کسی مثلا بگیم فرزند فلانی است پس آدم خوبی است، نه، چنین چیزی عقل چنین چیزی رو قبول نمیکند. خب پس این از بعد عقلی که خیلی مختصر عرض کردم. وقتی به قرآن و احادیث هم مراجعه میکنیم همین دیدگاه عقل کاملا، چون چیزی که قرآن میگوید خارج از عقل نیست، چیزی که کلام اهل بیت میگوید خارج از عقل نیست، قرآن هم همین رو تأکید کرده. بنده میخوام مواردی رو در این قسمت خدمت شما عرض بکنم و این خیلی مقدمه مهمی هست که حالا هم در این قسمت و هم ان شاء الله و احتمالاً در قسمت بعدی در موردش صحبت خواهیم کرد، مقدمه بحث ما هست که چرا ما حضرت زهرا رو دوست داریم و علمای مسلمان چگونه تعامل کردن با حضرت زهرا. یعنی بعد از این مقدمه ما سراغ این خواهیم رفت که علمای مسلمان بسیاریشون در طول تاریخ بعد از اینکه این مقدمه عرض شد خدمت شما چگونه تعامل کردن با حضرت زهرا که مدام میگوین خب دختر پیامبر است ما دوستش داریم، و بزرگان مسلمان چگونه تعامل کردن و پایبند بودن حتی به اون محبت حد اقلی یا خیر. چون این محبت که شما بگویی فلانی رو چون فرزند فلانی است، داماد فلانی است، عروس فلانی است، برادر خواهر فلانی است دوست دارم، این حد اقلی ترین و نازل ترین و بی ارزش ترین نوع محبت هست. ارزشی نداره این محبت. محبت باید بر اساس معیارهای اخلاقی و ایمانی باشد. انما اکرمکم عند الله اتقاکم. تقوا معیار و ملاکه، نه داماد و فرزند و همسر و خواهر و برادر بودن. خب در قرآن کریم بنده میرم سراغ مصادیق و این مقدمه عرض کردم بسیار مهم و کلیدی است و در دو قسمت انشاءالله خدمت شما سعی میکنم عرض بکنم این مقدمه رو، و بعد میریم سراغ نحوه تعامل علمای مسلمان با حضرت زهرا. خب مورد اول از قرآن کریم، ملاحظه بفرمایید این قرآنی هم که بنده اینجا خدمت شما نمایش میدم چاپ وهابی های عربستان سعودی هست، ترجمه فارسیش هم از ترجمه وهابی های عربستان سعودی هست، چون جایی به ترجمه مراجعه خواهیم داشت که ببینیم خود اینها چگونه ترجمه کردن. خب در قرآن کریم میریم سراغ سوره و آیه مورد نظر از سوره مبارکه هود که در جزء 12 قرآن کریم هست. اولا این آیه، آیه 42 سوره هود، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. ماجرای حضرت نوح نبی و فرزند پسرش رو نقل میکنه که میگه حضرت نوح به پسرش گفت بیا با ما سوار این کشتی شو، با کافران نباش. یعنی چی؟ پسر حضرت نوح نبی با کافران بود. اینهایی که مدام میگن فلانی نمیدونم مثلا داماد پیامبر است،
پسر پیامبر است، دختر پیامبر است، همسر پیامبر است، نمیدونم برادر و خواهر پیامبر است، پدرزن پیامبر است، اینها هیچ ارزشی ندارد در منطق قرآن، یعنی در منطق عقل که عرض کردم، در منطق قرآن این که شما همسر پیامبر باشی، داماد پیامبر باشی، پدرزن پیامبر باشی، دختر پیامبر باشی، پسر پیامبر باشی، برادر و خواهر باشی، عمو باشی، هر نسبتی با یک پیامبر یا اولیاء الهی داشته باشی، در منطق قرآن هیچ ارزشی نداره. تأکید میکنم هیچ ارزشی نداره، کمترین ارزشی ندارد. فلذا اینقدر نگید فلانی نمیدونم داماد پیامبر بود، فلانی پدرزن پیامبر بود، فلانی مثلا در مورد امیر مؤمنان علیه السلام داماد پیامبر است. خب باشد، این داماد بودن که ارزش نداره، مقامات خود امیر مؤمنان است که ارزش دارد. فضائل ایمانی و اخلاقی امیر مؤمنان است که ارزش دارد، داماد بودن که به خودی خود فایده ای نداره. خب در ادامه بعد از این که حضرت نوح به پسرش که با کافران بود، یعنی پسر نبی الهی انبیای اولی العزم که حضرت نوح، پسرش با کافران است، پسرش نااهله، پسرش کافره، گمراهه، پسر پیامبرم است، باشد، پسر پیامبر بودن به حال او سودی داشت؟ خیر. و در ادامه میگه که ونادى نوح ربه، حضرت نوح خدا رو مخاطب قرار داد و ندا داد، فقال رب ان ابنی من اهلی، حضرت نوح گفت این پسر منه، از خانواده منه، اهل منه. یعنی حضرت نوح امید داشت که به این واسطه بتواند پسرش را بیاورد. و در ادامه آیات بعدی میگه که خداوند فرمود قال یا نوح انه لیس من اهلک انه عمل غیر صالح، ای اهل تو نیست، ای دیگه فرزند تو نیست، فرزند حقیقی تو کسی است که از نظر ایمانی هم با تو باشه، ای کافره، دیگه از اهل تو نیست. و این نوع تکلم حتی در زبان ما هم رایجه که یک نفر مثلا میگه ای فلانی دیگه، ای دیگه فرزند من نیست، پسر من نیست، حرام کردم که مثلا پسر من باشه. چرا؟ به خاطر عکس العمل ها، اخلاقیاتی که داشته. خدا هم گفت ای دیگه پسر تو نیست، دیگه از اهل تو نیست، چون کافر بود، کافر شد، گمراه بود، بر گمراهی خودش موند. خب یکی از مواردی است که در قرآن کریم در مورد پسر حضرت نوح بیان شد. آیا اینکه حضرت نوح پسری داشت و این پسر پسر نبی الهی بود فایده‌ای به حالش داشت؟ خیر. آیا اگر کسی بگوید پسر حضرت نوح کافر گمراه بود، به حضرت نوح اهانت کرده است؟ چون ما بارها میبینیم مخالفانش میگن فلانی مثلا نمیدونم همسر پیامبره، صحابی پیامبره، هرچی نسبتی دارد مثلا با پیامبر یا با یک نبی از انبیاء الهی، به او مثلا بگو ای کافر، منافق، گمراه، به خود او پیامبر اهانت کردی. خب خود قرآن داره میگه پسر حضرت نوح کافر گمراه، از اهل تو هم نیست ای نوح. اهانت به حضرت نوحه؟ خیر، ربطی نداره، نسبت فامیلی ارزشی نداره، پیوند فامیلی و قرابت به خودی خود ارزشی ندارد. نمونه بعدی در قرآن کریم که از همون قرآن بنده برای شما نمایش دادم با اون چاپ وهابی ها، در سوره مبارکه تحریم میرسه. خداوند در این آیه دهم اینطور بیان میکنه که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ضرب الله مثلا للذین کفروا، خداوند میخواد یک مثالی بزنه برای کافران، امرأة نوح و امرأة لوط، خداوند چه کسانی رو مثال میزنه برای کفار؟ همسر حضرت نوح و همسر حضرت لوط. آیا خداوند داره به نوامیس انبیای الهی توهین میکنه؟ همسر حضرت نوح و همسر حضرت لوط، حضرت لوط کافر بودن، دو همسرشون خائن بودن. آیا خداوند داره به انبیای الهی، به نوامیسشون تعرض میکنه؟ ربطی نداره. همسر پیامبر باشی هیچ ارزشی نداره به خودی خود، فرزند پیامبر باشی هیچ ارزشی نداره. اصلا اینها مقدمات بحث ما هست، مقدمه بسیار کلیدی هست. اگر ما حضرت زهرا را دوست داریم، چرا دوست داریم؟ هر مسلمانی از خودش بپرسه چرا شما حضرت زهرا را دوست دارید؟ اگر به این جواب رسیدید که چون دختر پیامبر است، در اعتقاد خودتون تجدید نظر کنید. این نوع محبت به درد نمیخوره. چون حضرت زهرا دختر پیامبر است، او را دوست داریم، این محبت به درد نمیخوره. به درد نمیخوره، ارزش نداره. این محبت، محبت حقیقی نیست، این محبت، محبت توخالیه. در ادامه خداوند در این آیات میفرماید که کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، همسر حضرت نوح و همسر حضرت لوط، اینا همسر دو عبد صالح ما بودن. فخانتاهما، اما به اون دو پیامبر الهی نوح و لوط نبی خیانت کردند. بعد چی شد؟ ایتی که خیلی مهمه در آیه، فلم یغنیا عنهما من الله شیئا، و ای که همسر انبیاء الهی بودن هیچ سودی به حالشون نداشت. خداوند داره میگه، میگه ای دوتا زن همسر انبیاء الهی بودن، خیانتکار بودن، کافر بودند، الگویی هم هستن برای همه که بدانن این دو نفر چه کار کردن و چگونه بودن و چه وضعی داشتن. همسر انبیاء الهی هم بودن. فلم یغنیا عنهما من الله شیئا، ذره ای به حالشون سودی نداشت که همسر پیامبران الهی بودن. و قیل ادخل النار مع الداخلین، و به اینها گفته شد که برید داخل آتش جهنم. همسر پیامبر الهی هستید، باشید، برید داخل آتش جهنم، ربطی نداره، ارزشی نداره. شما بید حضرت نوح پسرش کافر است، همسرش کافر گمراه است، هر دو هم اهل جهنم. آیا قرآن داره به انبیاء الهی توهین میکنه؟ آیا قرآن داره به نوامیس انبیاء الهی توهین میکنه؟ و در ادامه میگه که وضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون، و برای مؤمنان هم به کی مثال میزنیم؟ خدا داره میگه مثال میزنیم به در واقع زن فرعون، حضرت آسیه، که شوهر او یک کافر گمراه جهنمی، خودش یک آدم مؤمنه، یک زن مؤمن، یک زن بهشتی، جزء زنان تراز اول بهشت، شوهرش کافر گمراه. یعنی ببینید قرآن منطقش چیه؟ منطق قرآن میگه نسبت فامیلی، قرابت فامیلی، پسر فلان باشی، داماد فلان باشی، خواهر و برادر و پدر زن فلانی و عروس بهمانی باشی، هیچ ارزشی ندارد، هیچ ارزشی، صفر. منطق قرآن اینه، منطق عقل هم اینه، ارزشی نداره. فلذا اینقدر مخالفانش تاکید دارن فلانی نمیدونم پدر زن است، فلانی داماد است، فلانی دختر مثلا پیامبر است، دوستش داریم. اینا رو بگذارید کنار، ارزش اینا صفره در منطق قرآن. برگردیم به قرآن. این منافقانی که مدام شعار قرآن میدن، این وهابی ها، منطق قرآن اینه. به شیوه منافقان به قرآن مراجعه نکنید، به شیوه مؤمنان مراجعه بکنید. این آیات رو با دقت بخونید. خب یک مورد، همسر حضرت نوح و لوط رو گفتیم، پسر حضرت نوح رو گفتیم. یک نمونه دیگه بریم یواش یواش و مراجعه بکنیم به نمونه هایی که به در واقع تاریخ اسلام هم مرتبط میشه. در سوره مبارکه مسد، سوره کوتاهیه که خیلی ها هم حفظن، در این سوره مبارکه در این پنج آیه چجوری شروع میشه؟ بسم الله الرحمن الرحیم، تبت یدا ابی لهب و تب، بریده باد دستان ابو لهب. ابو لهب کیه؟ ابو لهب عموی پیامبر، عموی پیامبر اسلام رو قرآن میگه بریده باد دستانش. چرا؟ کافر گمراهه. چرا؟ معیار قرآن معیار ایمانیست، معیار کفر و ایمان و اسلام و اینها، معیار تقواه، معیار قوم و قبیله نیست. معیار نیست که دختر کی هستی، همسر کی هستی، پسر و برادر و نمیدونم خواهر و داماد و پدرزن کی هستی. فلذا اگر کسی بگوید حضرت زهرا را دوست داریم چون دختر پیامبر است، در منطق قرآن این ارزش گذاریش صفر است. باید این عقیده خودش را در واقع اصلاح بکنه. ما حضرت زهرا را اگر دوست داریم به خاطر این نیست که دختر پیامبره. اگر همین شخصیت حضرت زهرا دختر پیامبر نمی بود، همین مقدار ارادت رو به او داشتیم. ربطی نداره دختر پیامبر باشد. مگه کسی دختر پیامبر شد می شود معصوم؟ مگر کسی شد دختر مثلا فلان اولیاء الهی می شود معصوم و خوب و مثلا باید او رو تمجید بکنیم؟ خب پسر حضرت نوح گمراه کافر، همسر و زن نوح نبی کافر گمراه خائن، طبق قرآن، الفاظ قرآنه، همسر لوط نبی کافر گمراه خائن جهنمی. این معیارها رو بگذارید کنار، این ارزشگذاری ها در منطق قرآن ارزش ندارد. اگر در ذهن شما ارزشگذاری دارد و ارزش دارد، برای خود شماست، منطق قرآن این نیست. و در ادامه حتی پیش میره و امرأته، در آیه چهارم، و امرأته حمالت الحطب، و زن این ابو لهب هم حمال هیزم است، که حالا تفاسیر مختلفه، که حالا یکی گفتن چون این هیزم ها و خارها رو جمع میکرد در مسیر پیامبر بریزه، یه گفتن نه هیزم کش آتش منظوره، تفاسیر مختلفه. ولی به هر جد حتی همسر او رو هم باز ذم و سرزنش میکنه قرآن. آیا به ناموس عموی پیامبر قرآن اهانت کرده؟ اینایی که این توجیهات مسخره رو میخوان بیان در بحثای علمی، قرآن رد کاری نداره، زن باشی مرد باشی، اینها ربطی به نوامیس و تعرض و اهانت به ناموس نداره، بحثای ایمانی تاریخی اعتقادی است. ابولهب عموی پیامبر و زن او جهنمی گمراه کافرن، قرآن داره میگه. آیا اینکه عموی کسی باشی نسبت خیشاوندی خونی و سببی یا نسبی داشته باشی فایده ای داره، ارزشی داره؟ خیر، در منطق قرآن هیچ ارزشی نداره. یعنی سر سوزن هم حتی نه، اصلا ارزش نداره. منطق قرآن اینه. مورد بعدی، در آیاتی که در قرآن کریم وجود داره خطاب به همسران پیامبر به صورت عام. یک مجموعه آیاتی در قرآن کریم هست به صورت عام همه همسران پیامبر رو خطاب قرار داده. ای آیات رو اگر ای آقایونی که مدام در شبکه‌های وهابی میگن ما قرآن و فلان و نمیدونم شیعیان به همسران پیامبر اهانت میکنن، اگر ای آیات رو مراجعه بکنیم و تأمل بکنیم میبینیم چقدر منطق شیعیان و مکتب اهل بیت در برخورد با همسران پیامبر منطقی است. چون ما گفتیم همسر پیامبر بودن به خودی خود ارزشی نداره، اسمت نمی آورد، احترام نمی آورد، تکریم و تعظیم نمی آورد به خودی خود و فی نفسه. یعنی این نیست که اگر کسی همسر پیامبر شد انحرافی داشت سکوت بکنیم، خیر. این رو ما نمیگیم، قرآن میگه. در سوره مبارکه احزاب ملاحظه میفرمایید آیه 30، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا ایها النبی، خطاب به پیامبره که به همسرانت بگو ان کنتن تردن الحیات الدنیا و زینتها فتعالین امتعکن و اسرحکن. اگر شما همسران پیامبر، یعنی خداوند پیامبر میگه برو به همسرانت بگو اگر زندگی دنیا میخواید من بهتون میدم، اگر دنبال دنیا هستید. و ان کنتن تردن الله و رسوله و دار الاخره، اما اگر آخرت رو میخواید، او حقایق ایمانی رو میخواید، دنبال اونا هستید، چه کار بکنید؟ آیا گفته چون همسر پیامبر شدید راه شما آسان‌تره؟ چون همسر پیامبر شدید پارتی بازی هست، شما در جایگاه‌های بالا قرار گرفتید چون شدید همسر پیامبر؟ چی میگه؟ خداوند چه معیاری رو برای همسران پیامبر تبیین کرده که اگر طبق اون عمل بکنید جایگاه خوبی خواهید داشت؟ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا. خدا میگه برای اون دسته از شما زنان پیامبر که اعمال نیک انجام بدید جایگاه خوبی فراهم شده، نه برای همتون، نه برای همتون. همه همسران پیامبر اسلام جایگاه خوب ندارید، قرآن داره میگه اونهایتون که کار نیک انجام بدهید جایگاه خوب دارید، نه همتون. صریح قرآنه. بعد ما این صریح قرآن رها بکنیم به خیالات و وهمیات در واقع به چسبی متمسک بکنیم. در ادامه خیلی تندتر هست آیات، خیلی صریح‌تر هست. یا نساء النبی من یأتی منکن بفاحشة مبینة یضاعف لها العذاب ضعفین. اگر کسی از شما همسران پیامبر پای خودش رو کج بگذاره، انحرافی انجام بدهد، کار نادرستی انجام بدهد، عذابش تازه دو برابر میشه. دو برابر، یعنی همسر پیامبر بودن، فرزند پیامبر بودن، داماد پیامبر بودن، پدر زن پیامبر بودن، برادر و خواهر و نمیدونم داماد و عروس پیامبر یا ولی از اولیاء الهی بودن، مسئولیت نه فضیلت. در قدم اول فضیلت نیست، مسئولیت. منطق قرآن اینه. یک جا بیارید در قرآن که افته باشد چون مثلا همسر یا فرزند پیامبر هستید جایگاه بالا دارید یا فضیلت هست، یک جا از قرآن بیارید. منطق قرآن اینه، میگه شما اگر جایگاهی پیدا کردید نسبت خیشاوندی با اولیاء الهی و انبیاء، مسئولیته. کار نادرست انجام بدید عذابتون تازه دو برابر میشه. و بعد در ادامه و کان ذلک علی الله یسیرا، و این برای خدا آسونه. فکر نکنید خدا سختشه این کارا رو بکنه، فکر نکنید خدا رو درواسی داره با کسی. و در آیات بعدی میگه در واقع اگر عمل نیک هم در این شرایط انجام بدهید برای شما در واقع محفوظه و دو برابر میشه، که حالا در روایات هم هست، در قسمت آینده در موردش بیشتر توضیح خواهم داد. و بعد در ادامه میگه یا نساء النبی لستن که احد من النساء این تقیتن. معیار برتری برای شما زنان پیامبر هم تقواست، نه چیز دیگه، فرقی ندارید با زنان دیگه. تازه عمل نادرست انجام بدید عذابتون دو برابرم میشه. اگر تقوا داشته باشیم جایگاه خوب آخرت دارید. این منطق قرآنه، این آیات قرآنه. آیات قرآن اینطور صریح در مورد فرزندان و خانواده انبیاء الهی صحبت کرده، رو درواسی نداشته. پسر فلان پیامبری باش کافر گمراه جهنمی هستی، همسر فلان پیامبری باش کافر گمراه جهنمی هستی، همسران پیامبر اسلام هستید باشید، اگر تقوا نداشته باشید عذابتون هم دو برابره، اگر تقوا داشته باشید جایگاه خوب دارید. و به عنوان نمونه پایانی این رو خدمت شما عرض بکنم، در قرآن کریم در سوره تحریم، که خب این سوره شأن یکی از شأن نزولهاش به خصوص بعضی آیاتش در مورد دو نفر از همسران رسول خداست که در ادامه عرض میکنیم از روایات مخالفان شیعه کدام همسران، در آیه خیلی صریح سرزنش میکنه دو نفر از همسران پیامبر اسلام رو خداوند. میفرماید ان تتوبا الی الله فقد صغت قلوبكما، خطاب به دو نفر از همسران پیامبر اسلام خداوند فرمود شما توبه کنید به درگاه الهی، سقط قلوبكما، قلوب شما دو زن در واقع انحراف پیدا کرده از مسیر صحیح. و ان تظاهر علیه فان الله هو مولاه و جبریل و صالح المؤمنین، و اگر شما بخواید نسبت به پیامبر ما یعنی پیامبر اسلام این روند رو، این مثلا اقدام علیه او رو، این توطئه رو ادامه بدید، خدا و ملائکه و مؤمنان پشتیبان پیامبرن، فکر نکنید میتونید شما دو زن کاری بکنید. و بعد در ادامه میگه عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن، و بعد میگه فکر نکنید خبریه، اگر قرار بر این شد پیامبر شما رو طلاق میده، زنهای بهتر برای او هست. خداوند خطاب به دو نفر از همسران پیامبر اسلام اینطور تند صحبت میکنه. آیا خداوند داره در قرآن به همسران پیامبر اسلام اهانت میکند؟ یا داره حقایق رو بیان میکنه؟ خب این آیات در مورد کی نازل شده؟ در مورد کجا نازل شده؟ در مورد کدام دو همسر از همسران پیامبر نازل شده؟ کتاب صحیح بخاری، ملاحظه بفرمایید، کتاب صحیح بخاری تحقیق آقای ارنو جلد دوم حدیث شماره 2468 از عبدالله ابن عباس صحابی نقل میکنه، میگه من خیلی حریص بودم و میخواستم ببینم این آیه در مورد کی نازل شده. ان اسأل عمر عن المرأتين من ازواج النبي، میخواستم از عمر ابن الخطاب سوال بکنم که این آیات در مورد چه کسی، کدام دو زن از زنان پیامبر نازل شده، که گفته ان تتوبا الى الله فقد صغت قلوبكما، توبه کنید قلب های شما به انحراف رفته. ای دو زن، کدوم زن های پیامبر هست؟ عبدالله ابن عباس میگه من کنجکاو بودم ببینم کیه، و رفتم از عمر ابن خطاب سوال کردم، در یک حجی بود، گفتم اینا کیان؟ بعد میگه عمر ابن الخطاب جواب داد وا عجبی لک، تعجب میکنم از دست تو ای عبدالله ابن عباس. عائشه و حفصه، منظور خداوند عائشه و حفصه همسران پیامبر هستن که اینطور در موردشون صحبت کرده خداوند در قرآن. خب من نمایش بدم سری از ترجمه فارسی صحیح بخاری که نگید از خودمون ترجمه میکنیم نم توبه و انحراف قلوب رو، همون روایت ترجمه فارسی ببین چی میگه، دو زن پیامبر اگر رجوع کنید به سوی خدا خوش باشد، هر آینه کج شده از دلهای شما. این که گفتم خداوند و منطق قرآن تعارف نداره، همسر پیامبر باشی، داماد پیامبر باشی، پدر زن پیامبر باشی، پسر و دختر پیامبر باشی، فلذا اگر کسی بگوید من فلانی را دوست دارم چون مثلا همسر پیامبر است، فلانی را دوست دارم چون دختر پیامبر است، این محبت به درد نمیخوره، در منطق قرآن به درد نمیخوره، این محبت هیچ ارزشی ندارد، صفر. در کدام منطق؟ منطق قرآن. خب این آیات وجود دارد در قرآن، این روایات وجود دارد، این کلام صریح خداوند وجود دارد. پسر نوح، همسر نوح، زن لوط، دو همسر از همسران پیامبر اسلام، خطاب قرآن نسبت به همسران پیامبر به صورت عام. باز هم بنده برمیگردم به سوالی که ابتدای برنامه طرح کردم، چرا ما مسلمانان حضرت زهرا را دوست داریم؟ دو نگرش وجود داره. اگر بگوییم چون دختر پیامبر است، خب این آیات قرآن رو می‌خوایم چه کار بکنیم؟ قرآن میگه دختر پیامبر باشی، پسر پیامبر باشی، خانواده پیامبر باشی، ارزشی نداره. پس اگر کسی بگوید حضرت زهرا رو دوست داریم چون دختر پیامبر است، این محبت باطله. این محبت ارزش قرآنی و اعتقادی و عقلی ندارد. پس چرا حضرت زهرا اینقدر مقامات بالا داره؟ چون دختر پیامبر، خب قرآن میگه دختر پیامبر باشه ارزش نداره، پس باید به دنبال چیزهای دیگری باشیم. حالا این بحث ما ادامه داره، انشاءالله در قسمت بعدی هم بیشتر صحبت خواهم کرد در این مورد. فقط این سوال رو در ذهنتون داشته باشید، در موردش تحقیق بررسی کنید. توضیحات بیشتر در قسمت‌های آینده. یا علی مدد، خدا نگهدار.